أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت قبلی که بحث از تعیین زمان بیجوده در منا بود، مطلبی که باقی مونده از اون جهت این بحث بود که اگر شخص در نصف اول این شب 11 یا 12 در منا بود، به بعد نصف از منا خارج شد، اصل خروج از منا بعد نصف اول، برای کسی که از اول شب در منا بود، اصل جواز خروج بعد نصف لا اشکالی. اونی که مورد بحث واقع شده اینی که آیا بعد از خارج شدن از منا در نصف شب میتواند به مکه برود یا برای استراحت یا برای اعمال، یا اینکه باید در بین راه بماند و نمیتواند به مکه وارد بشه. وجه طرح این بحث در اینجا هم اینه که عده‌ای از فقها مثل مرحوم شیخ، مرحوم ابن ادریس و ابن حمزه، از اینا نقل شده که اینا قائل به این شدن که من خرج بعد نصف اول از منا لا یجوز له دخول مکه الا بعد طلوع فجر، قبل از طلوع فجر نمیتواند وارد مکه بشه. این فتوا در کلمات این اعلام اومده، به مناسبت این در کلمات متأخرین بعد از این اعلام هم بحث شده که آیا به این فتوا باید ملتزم بشیم، دلیل داره یا دلیل نداره. اشکالی که شده نسبت به این فتوا اینه که این را ما دلیلی برای مطلب نداریم، دلیل برای مطلب نداریم که نمیتواند به مکه وارد بشه و باید بین مکه و منا یا در همون منا باقی بماند یا بین مکه و منا بخوابه، این را دلیل نداریم. چرا؟ به جهتی که ما به روایات قبلی که در مورد تعیین زمان بیجوده در منا بود برگردید، در میان اون روایات، در بعضی از اون روایات به صورت مطلق امام علیه السلام قاعده داده که اگر شخص در نصف اول در منا نبود، باید نصف دوم را در منا بماند، ولی اگر نصف اول را در منا بوده، نصف دوم را در غیر منا میتونه بمونه. در غیر منا بمونه، اطلاق غیر منا مکه رو هم میگیره. روایت صحیحه معاویه بن عمار، روایت اول باب این بود که در ذیل اون صحیحه معاویه بن عمار وارد شده به ان خرجت بعد نصف الليل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا. خب تبیت فی غیر منا اطلاق داره چه در مکه چه بین مکه و منا، همه اینا مشمول این اطلاق هم. روی این حساب دلیل بر اینکه دخول مکه لا یجوز الا بعد طلوع فجر دلیل نداریم. بله، در روایات اومده بود که شخصی که در اول شب مشغول زیارت بود، مشغول طواف بود، این نمیتواند در مکه بمونه، باید بقیه را باید از مکه خارج بشه، ولی بقیه را در روایات اومده بود که بقیه رو از مکه خارج بشه برای موندن در منا که نصف دوم رو نصف دوم رو درک بکنه، ولی در جایی که وظیفه‌اش را در بیتوته با بودن در نصف اول انجام داده، دیگه تکلیف خاصی از این جهت نداره. اطلاق صحیح معاویه بن عباس دلالت میکنه بر این که در غیر منا به هر جایی که خواست میتواند بره اونجا، بله اونجا بیتوته بکنه. این بله پس با اطلاق روایت معاویه بن عمار این فتوا مخالف این اطلاق، دلیل خاصی هم نداریم که از این اطلاق رفعیت بکنیم. بله یه مطلبی هست و اون اینه که هرچند به حسب وظیفه واجب در بیتوته، وظیفه واجب به بیتوته در نصف تأمین میشه، چه نصف اول چه نصف دوم، ولی مطلوبیت دارد در مجموع موندن در منا در کل شب مطلوبیت داره. اینا یه هست بعضی از روایات این مطلب استفاده میشه، همونی که در قبلا هم خونده شده که طایفه اول از روایات روایاتی بود که ظاهر اون بود که تمام شب را در منا بمونه، از جمله روایت همون ابی سوای کنانی بله که درش بود که شخص در همون مکه در همون منا بماند کراهیت این که بخواهد در غیر منا بیتوته بکنه. حدیث 11 باب 1 این بود که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الدلجه الی مکه ایام منا بعن اريد ان ازور البيت فقال لا حتی ینشق الفجر کراهیت ان یبیت الرجل بغیر منا. در اونجا سوال شده بود که من کهنه قسمتی از شب رو بیام مکه، امام فرمود بس اون روایت که این کار رو انجام نده، ولی اون به خاطر اینه که یه تعلیلی در ذیلش اومده، اون به خاطر اینه که از منا خارج نشه، بودن در منا مطلوبیت داره، ولی در جایی که از منا خارج شد حالا مکه نیاد، این نه. اگر در اون روایت مکان من شده ولو منع غیر من شده از زیارت از بودن در مکه بدل بعضی از شب، ولی تعلیل شده به این که این منافات با بودن در منا داره، باید در منا بمونه، و اما کسی که از منا خارج شده گفتیم برای این حکم لزومی نبود، حکم استحبابی بود، از منا خارج شده بعد از خروج از منا بخواهد وارد مکه نشه، این دلیل نداریم. پس اون چی که از روایات استفاده میشه اینه که در این موارد بودن در منا و نبودن در مکه، نبودن در مکه به بار نشدن در مکه در شب به خاطر درک بیتوته در منا هست. اگر اون واجب که بیتوته در منا باشه به احد نصفین تحقق پیدا کرد، دیگه چیزی دیگه در بین نیست، وظیفه اخرای در بین نیست. اینطور نیست که نبودن قسمتی از شب در مکه خودش موضوعیت داشته باشه، بلکه برای درک منا هست، اما وجوباً که در نصف اوله او استحباباً که تمام شبه، اما اگر اون رعایت نشه بودن در منا بر نبود در مکه، بودن در منا مترتب نشه نبود در مکه، منع مستقلی نداره. از مجموع روایات اینطور استفاده میشه.
بیتوته مقابلش
احیای
در مکه،
اون دیگه من چیه که احیای در مکه در بعدا میاد که اون بخواد بدل او باشه، اون مال جایی که تمام شب رو بخواد در مکه بمونه، در اون بحث استثناء که الان میخواد وارد بشه در اون قسمته. بله اینکه ولی اینکه
بین بیتوتین
کرده
هم در مکه خوابیده هم در
منا، ابن داره بالاخره اونی که اون چی که لازمه این اصلا اون از روایات از مجموعه روایات استفاده میشه که نبود در مکه در قسمتی از شب به خاطر درک منا هست، به خاطر بیتوته در منا هست، یا بیتوته لزومی در جایی که بودن در مکه ملافات داشته باشه با اصل بیتوته به کلن نصف اول هم نمونه، یا با بیتوته استحبابی که بودن در تمام شبه. ولی اگر از این حیث رفعیت بشه، شخص وظیفه واجب خودش را انجام داده، وظیفه مستحبی را نمیخواد انجام بده، از منا خارج شده، بگیم بودن در مکه یه محذور مستقلی داره، من مستقلی داره، نه، این برخلاف اون نیست که از ادله استفاده بشه. خب این تا اینجا جهت ششم از جهات بحث در مبیت در منا، بله بحث در او تمام شده. اما جهت هفتم از جهات بحث مبیت در منا، کجا؟
آره گفتم که
این فقط همین
اول همین دوم
در مقابل خود روایت معاویه ابن عمار، نه اون تفصیل داده بود دیگه. این تایپ بم کدوم تایپ سوم؟ تایپ سوم همون روایاتی بود که تفصیل میداد، میگفت
اگه اول شب بود میتونه آخر شب بره به مکه. اونا چطور جواب میده که باید بمونه؟
اون به همون به اطلاق اون روایات هم در حقیقت به همون روایات طایفه دوم استدلال کردن دیگه، طایفه سوم چیز نبود، هم به اطلاق طایفه دوم به این که مشهور هم بر طبق اون فتوا داده بودن دیگه، جهت عمل مشهور بود دیگه، یعنی در حقیقت مشهور ملتزم به این طایفه ثانی شده بودن که بودن در تمام لازم نیست ولی نصف اول لازمه. طایفه سوم با اینکه من حیث و سند و دلالتش بر تخریج تام بود به این روایت عقد نکردن. کسی که روایت فتوای مشهور برای فتوای مشهور در این موارد بله اعتبار قائله، به دخالت قائله که تأثیر داره در استنباط قول، خب به خاطر رعایت فتوای مشهور به اجتناب از مخالفت مشهور نمیتونه به روایت طایفه سوم عقد بکنه، ولی به مقتضای صناعت تغییر مقتضای صناعته، چون در مقابل طایفه دوم ما طایفه سومی داریم که به صورت واضح مکلف را مخیر کرده است بین دو نسبی. جهت هفتم از جهات بحث در مبیت در منا، بیان موارد استثنای از وجوب مبیت در منا هست. توائفی از حجاج از وجوب مبید در منا استثناء شدند. باید ببینیم که این توائف چه افرادی هستند. این یه قسمت از بحث. قسمت دیگه این که آیا استثنای اینها اختصاص دارد به حکم تکلیفی مبید در منا و از جهت ادای کفاره و پرداخت کفاره اینا معاف نیستن، یا اینکه نه استثناء هم در قسمت حکم تکلیفی هست هم در قسمت ادای کفاره. بله ابتدا اصل استثناء من حیث حکم تکلیفی بحث میشه، بعد در آخر مسئله 428 قسمت ثبوت کفاره یا نفی کفاره در موارد استثناء بحث میشه. اما از نسبت به حکم استثناء نسبت به حکم تکلیفی، توائفی که استثناء شده اند از حکم تکلیفی وجوب مبید منا به حسب اونچه که در مسئله 428 اومده، سه طائفه استثناء شده اند از وجوب مبید در منا. عبارت مناسک اینه که یستثنا ممن یجب علیه المبید به منا عدت و توائف، الاولا المعذور، اونایی که معذورن یا تمکن ندارن کلن یا برای اونها حرجی هست مشقت دارن، المعذور کل مریض و الممرض، هم مریض و اونی که ممرض هم پرستان، و من خاف علی نفسه او ماله من المبیت به منا، کسی که اگه بره در منا خوف بر نفسش داره یا خوف بر مال داره. اینها این طایفه اول. طایفه دوم من اشتغل بالعبادت فی مکه تمام لیلتی، کسی که در تمام شب را در مکه بماند، تمام شب را از غروب تا اذان صبح مشغول عبادت باشد، او دیگه بر او لازم نیست که در منا بماند. من اشتغل بالعبادت فی مکه تمام لیلته او تمام الباقی من لیلته اذا خرج من منا بعد دخول لیل، یا تمام شب رو، یا اینکه مثلا نه اول غروب در منا بود تا از ساعت مثلا 6 تا ساعت 8 در منا بود، بعد از خارج شده از منا یک سره اومده به مکه و از اون به بعد تا صبح مشغول عبادته، یا تمام اللیل یا تمام باقی من اللیل بعد خروج من منا. این طایفه بله دوم. طایفه سومی که بله استثناء شده از این، کسی است که در بله در مکه بوده، مشغول عبادت بوده، بعد از مکه خارج شده به طرف منا، ولی به جهت محذوری به مانعی نتوانه بله از مکه خارج شده و از حد عقبه مدینیین گذشت، بعد از اون ولو در راه گرفته خوابیده، این هم استثناء شده که از مقداری از شب را در عبادت در مکه بود به طواف و سعی و غیر اینها و خارج شده از مکه، از مکه قدیم که عقبه مدینه این باشه گذشته تو را خوابیده. این طایفه سوم خود در از جهت حکم از وجوب مبیت در منا این سه طایفه استثناء شدند. اما طایفه اول که معذورین بود، کسی که مریض هست یا کسی که پرستاری میکنه از مریض، کسی که خوف نفس داره، خب در این دلیل بر وجوب، دلیل بر رفع وجوب در این طایفه اول چیه؟ خب اینجا بله نسبت به جایی که مورد از موارد ضرورت باشه برای خود شخص ضرورت باشه، مثل جایی را که خوف بر نفس داره یا امکان نداره برای او موندن در منا با توجه خصوصیات جسمانی که داره، مریضی که داره، امکان نداره موندن در منا، وجه رفع تکلیف معلومه. خب قاعده لاحره دلیل استرار، ما من محرم لیس من محرم الا وقد احل الله لمن استر علی، دلیل لا ضرر لا حرج، اینها عناوینی هستن که رافع تکلیف در این مواردن. عبارت این بود که مریض یا کسی که خوف بر نفسه یا خوف بر مالش از مبید در منا، حتی نسبت به خوف بر مال هم، خوف بر مال داره، ضرر مالی بهش وارد میشه، دلیل لا ضرر بر میداره این تکلیفی را که موجب ضرر بر شخص باشه. دو این حساب اونجایی که این عناوین نسبت به خود شخص صادق باشه، لا اشکال در رفع تکلیف. فعلا رفع تکلیف رو بحث میکنیم، کفاره مال بعده. مریض، خوف بر نفس، خوف بر مال، اینها وجه رفع تکلیف معلومه. ولی در طایفه اول یکی از کسانی که استثناء شده ممرض پرستاره. خب اینجا اون کسی که کار معالجه مریض را به عهده داره، ممرض هم خصوصیت نداره، حالا چه پرستار باشه چه دکتر، بالاخره اون کسی که در مقام علاج مریض به او واگذار شده، یا در به عنوان طبیب یا به عنوان پرستار، خب این دلیل بر این شخص نسبت به خود اون که عنوان لا ضرر نیست، که نسبت به بله خود اون که عنوان لا حرج یا عنوان اضطرار نسبت به خود او صادق نیست. دلیل بر رفع وجوب در این موارد چیه؟ باید اینجور استدلال بشه که در اینجا با توجه به این که حفظ نفس، حفظ نفس غیر واجب هست در جایی که شخص تا تمکن داشته باشه. خب حفظ نفس غیر واجب هست، در جایی رو که خوف بر غیر هم داشته باشه، مریض اگر مورد خوف باشه، اگر این پرستار در کنار او نباشد، خوف بر اون مریض داده میشه، یا طبیب اگر نباشه خوف او داده میشه. خب این بر او لازم، این تکلیف حفظ نفس در اونجا هست و به جهت این تکلیف معلومه که دیگه اون تکالیف منافی با او برداشته میشه، تکالیف مناسب با او برداشته میشه. این یک ترغیب که این ادله، این نسبت به ممرض، نسبت به طبیب، عنوان حفظ نفس محترمه برش منطبقه، بر بودن او در اینجا حفظ نفس محترمه منطبقه و حفظ نفس محترمه تضاهم پیدا میکنه با تکلیف دیگه‌ای که مبیت در منا باشه. خب در موارد تضاهم معلومه که این حفظ نفس محترمه اهمه. این در جایی که حفظ نفس غیر بر او متوقف باشه، با تضاهم به تقدیم جهت اهمیت مشکل حل میشه. ولی اگر حفظ خوف نباشه، بالاخره این شخصی که مریضه این دو سه روز هم اینجا بمونه، اینطور نیست که تلف بشه، خوف نباشه، در معرض تلف و اینها نباشه، منتها ممکنه این مریض بودنش، این بهبودی از مریضیش طول بکشه، نه اینکه تلف بشه یا به اصطلاح از بین بره، یا یه مریضی جدیدی بخواد پیدا بکنه که حفظ نفس از جهت اون حفظ نفس نسبت به اعضا هم لازم باشه. نه، مریضی او برع از مرضش طولانی میشه. خب اینجا را این به اصطلاح بار از مرضش طولانی میشه، اینجا به چه دلیل ما بگوییم که تکلیف ممرض که فی حد نفسهی، تکلیف طبیب که فی حد نفسهی بودن در منا بود، خودش محرم شده، برش لازم بود که در منا بمونه، به چه بیان اینجا بر او لازم باشه که بمونه در اینجا؟ حرجیت برای او تحقق نداره، حرجیت برای مریض تحقق داره، برای او حرجیت نداره. خب این چطور اینو درست بکنیم؟ راهی که میشه اینجا گفت برای با عنوان تقریب جواز به جواز موندن و برای طبیب و نرفتن به منا، اینه که این عناوین رافعه مثل حرج، مثل ضرر، اینها اگر در مورد شخصی محقق بشه، در صورتی که در صورتی که رفع این حرج و رفع این ضرر به وسیله غیر انجام میشه، به تصویب انجام میشه، مقتضای تجویز عمل در موارد حرج برای خود شخص اینه که به وسیله غیر هم بتواند او را ایجاد بکنه. اگه دلیل نفی حرج مثلا در یه جایی گفتیم که به این شخص اجازه میدهد که این کار را انجام بده، مثلا بودن جنین در رحم مادر حرجیه، بقای او حرجیه، مادر با تمسک بلا حرج خودش میتواند جنین را سفر بکنه. خب اینجا دلیل لا حرج در جایی را که هنوز روح دمیده نشده که مورد چیز بشه، اون که مورد مسلم، با ما خود مادر با تمسک به دلیل لاحرج میتواند جنین رو اسقاط بکنه، چون اسقاط نطفه، اسقاط علقه، مضغه که هنوز روحی درش نیست، این از محرمات در شریعته. ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر علیه، یا دلیل لاحرج محرمات در شریعت را اند بوقوی حرج، حرجی بودن، رفع میکنه. خب این محرم را خود زن خود مادر میتواند مرتکب بشه، چون لاحرج حرمت این افقاد را از او برمی‌داره. ولی مادری که مبتلای به این واقعه شده دلیل لاحرج که میخواهد او را شامل بشه، برای او رفع حرج را به ارتکاب اسقاط را فقط مباشرتاً تجویز نمی کنه، بلکه اسقاط اگر متوقف بر فعل غیر باشد، بر کمک گرفتن به استعانت از غیر باشه، به اون شخص اجازه میده، به مادر اجازه میده که با بکارگیری از غیر این کار را انجام بده، به وسیله غیر این کار را انجام بده. خب روی این حساب اگر خود مادر نتواند به وسیله خودش با دست خودش این کار را انجام بده، با استخدام طبیب، با استعانه از طبیب این کار را انجام بده، ولو نسبت به طبیب که حرجیتی در کار نیست، ولی چون طبیب به عنوان وسیله و سبب رفع حرج برای مادری است که در شکم او جنین مضر وجود داره، جنین موجب حرج وجود داره، دلیل رفع حرج که نفی حرمت میکنه در او، نفی حرمت به نحو مطلق میکنه، هم تصویبا اسقاط تصویبیش را از حرمت میاندازه، هم اسقاط مباشریش را از حرمت میاندازه. این که بگیم که فقط اسقاط مباشری را از حرمت بیاندازه، اسقاط این احتمال این داده نمیشه. پس استعانت او میشه جایز. وقتی استعانت او، استعانت مادر از طبیب برای ساقط کردن فرض، ساقط کردن نطفه جایز بود، دیگه این جواز استعانت این با جواز مباشرت طبیب با هم دیگه تلازم داره، معنا نداره که برای این جایز باشه که از دیگری کمک بگیره ولی برای دیگری حرام باشه که به او کمک بکنه. اینو با هم دیگه تلازم داره، قابل انفکاک نیست. پس راه تصحیح اسقاط و تجویز اسقاط جنین قبل از ولوج روح برای طبیبی که خودش مبتلای به حرج نیست، حرجیه در حق او معنا نداره، برای مریضش حرجیه هست، راه تصحیح اینه که بگیم دلیل لاحرج اسقاط مباشری و اسقاط تصویبی را از مادر، حرمت اسقاط را نسبت به این مادر برداشته. خب وقتی حرمت اسقاط از او برداشته شد، اسقاط تصویبی برداشته شد، طبعا این ملازمه داره با جواز مباشرت خود طبیب. حالا در مثل این موارد هم اینجور گفته بشه که اینجا اگر برای خود مریض، برای خود مریض جایز هست که از باب برای خود مریض، بله جایز هست که رفع، جایز هست که ترک بکنه مبید در منا را به خاطر اینکه بودن در منا برای او ضرر جسمی داره، ضرر جسمیش در همین حدی که برع از مرضش طولانی میشه، برع از مرضش طولانی میشه. خب برای خود مریض بودن جایزه. اینجا مریض اگر بخواهد نماند، نموندن این مریض در اینجا متوقف بر اینه که پرستار با او باشه و طبیب با او باشه، و الا خودش به تنهایی بدون او که نمیتونه به این غرض برسه. خب چون اینجوریه، پس بله برای این شخص میتواند رفع مرض بکنه، رفع مرض، ترک مبید چون موجب رفع مرض و بر مرض هست، این ترک میشه برای او جایز. خب همونطور که برای خودش جایز هست که مباشرتاً ترک بکنه، این که رفع مرض بکنه به استعانت از غیر، برای این بله استعانت از غیر برای مریض، به کارگیری غیر برای مریض جایزه. به کارگیری گاهی به الجا هست، اگه به الجا باشه که لا اشکال در جواز، و اگر به اراده باشه، به خواهش کردن و اینها باشه، داخل در باب تصویب میشه. ملازمه هست بین جواز استنابه، جواز استعانه و سببیت مریض از دکتر و از پرستار و بین جواز مباشری این عمل. حالا اینا باید با در این قسمت ممرض باقت نظر از دلیل خاص، باقت نظر از دلیل خاص بخوایم حساب کنیم، به مقتضای قواعد عامه حساب بکنیم، باید این مسیر طی بشه. برخلاف خود مریض، برخلاف کسی که خوف بر مالش داره، خوف بر نفسش داره، در جایی که خوف بر نفس و خوف بر مال داره، تجویز ترک مبید، تجویزش، تخریج این تجویز، این جواز واضح هست، مستقیما تمسک میکنیم به ادله نافی تکلیف، در ادله عذریه نافی تکلیف. ولی در جایی را که نسبت به شخص آخر بخواهیم با قواعد عامه درست بکنیم، احتیاجی به طی این مراحل و استفاده از این مقدمات مستقیما نمیشه. ولی حالا این در واقع نظر روایات خاصه‌ای که در این بحث مبید باشه، بله میشود این را توجیه کرد. آیا با استناد به روایات هم میشه حکم را در مورد ممرض و طبیب درست کرد یا نه؟ به بعضی از روایات استدلال شده. اگه اینجور باشه دیگه، بله در جایی در مواردی که آره در مواردی که احتیاجی به او باشه دیگه، بله بله اونجایی که بله بلونه نگار کرد.
در نوعی خود طبیب هم تضاهم نیست، یکی که اعمال را انجام بده، یکی که بید فرزنه که آده این بحث خوف نفس که نیست، آده یه مفتی سر خوب میشه
بالاخره این کار برای او جایزه دیگه. این رفع این ضرورت، رفع اضطرار، رفع ضرر، رفع حرج برای خود مریض جایز بود دیگه.
برای خود مریض جایز
بود. رفع جایزه. رفعی که برای او هست فقط رفع مباشری و رفع تصویبی، اهم از مباشری و تصویبی.
من این خود قواعد تضاهم من طبیب جاری میشه؟
نه دیگه، وقتی که اون این تابع اینه که از جهت دیگه تکلیف برش نباشه، بلا به خاطر جهت دیگه تکلیف برش باشه، عنوان رافع از جهت دیگه اگه موضوع رو درست بکنه، بله فی حد نفسی درسته. فی حد نفسی این طبیب هم محرم شده بود، بر او لازم بوده که این کار رو انجام بده. عنوان حرج برای او مستقیما پیاده نمیشه، چون ترک مبید، چون وجود مبید برای او حرجی نیست، برای شخص او حرجی نیست. ولی به ملاحظه تکلیف نسبت به مریض و صدق و انطباق عناوین رافعه نسبت به مریض، میشه فعل او، فعل طبیب هم در مورد فعل طبیب هم حرمت برداشته بشه. حالا این واقعا نظر روایات خاصه، اما با روایت، با استناد به روایات میشه مشکل رو حل کرد یا نه؟ استدلال شده در کلمات از جمله در کلام مرحوم تبریزی به این که ما در قسمت ممرض با استناد به همین روایات خاصه مشکل را حل میکنیم. روایت خاصه دو تا، به دو روایت اشاره شده، یکی روایت، بله روایت 21 از باب 1 از ابواب عود منا، روایتی که در مورد بله در مورد سقایت حاج وارد شده، که در اون روایت هست که عباس عموی پیامبر برای اینکه سقایت حاج را به عهده داشت، برای تأمین بر آب حجاج به او اجازه داده شد که مبیت بالمنا نداشته باشه، در مکه بماند. روایت 21 از باب 1 در علل از مرحوم صدوق از پدرش با محمد ابن حسن ابن ولید، از سعد ابن عبدالله، از هیثم ابن ابی مسروق، از حسن ابن محبوب، از علی ابن رعاب، از مالک ابن اعین، بله مالک ابن اعین نقل میکنه در روایت مهر سنه مشکل ندارم، معتبره، از امام باقر علیه السلام، ان العباس استعذن رسول الله صلی الله علیه و آله ان یبیت به مکه لیالی منا، فاذن له رسول الله صلی الله علیه و آله من اجل سقایت الحاج، یعنی به جهت کارهایی که برای این داشت بودنش، به خاطر اینکه چون امر سقایی رو به عهده داشت، این به مقتضای سقایی برای حجاج زمینه بود که در مکه بمانه، نمیتونست کنده جمع بکنه بین اون عمل به شأنش با بودن در منا. حضرت اجازه داد که این کار رو انجام بده. این یه روایت که روایت سقایت الحاج. روایت دیگه روایت سعید ابن یسار در همین باب، باب یک حدیث دوازدهم اون باب صحیح هم هست. شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله از محمد ابن حسن از محمد ابن یا محمد ابن حسین در بعضی که محمد ابن حسین عبد الخطاب باشه، از محمد ابن عیسی از صفان از سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فاتت نی لیلت المبید من منا به منا من شغلن فقال لا بس، به خاطر کاری یعنی کنه حاجت عرفیه، حاجتی که بود. خب این که در اینجا نسبت به طبیب و اینا با توجه به عنوانی که درش وارد شده، طبیب اگه بگه من به خاطر این، یا ممرض پرستار بگه به خاطر این که این کاری اینجوری داشتم که شغلی در مکه داشتم که نمیتوانستم جمع بکنم بین این شغل و بین در بودن در منا، امام علیه السلام فرمود عیب نداره. اونجایی که اصلا کار لازمی، حداقل کاری که لازم و عرفی حساب بشه، این داخل در شغل هست، لا اشکال در این که ممرضیت به توابت مصداق کار لازم حساب میشه دیگه. پس این عنوان اول، که عنوان اول با توجه به این روایت میشه مواردی که شخص یه کار لازمی داره، بلو کار لازم برای خودش نباشه، برای نسبت به دیگران حساب بشه. این طایفه اول با استناد به این روایات مشکل حل میشه. طایفه دوم از افرادی که بودن در مکه برای اونها جائز هست و نبود میتوانند مبید در منا را ترک بکنند، افرادی هستند که تمام شب را در مکه بخواهند عبادت بکنند. من اشتغل در مکه تمام شبش را. خب این طایفه دوم هست. دلیل بر این طایفه، دلیل بر خروج این طایفه چیه؟ خب علل قاعده وظیفه بر اساس اون روایاتی که قبلا خونده شده، مبید در منا به صورت قاعده عام بر همه حجاج لازمه. اگر چیزی بخواهد بدل او قرار بگیرد به موجب رفع وجوب بشه، احتیاج به دلیل داریم. باید در این قسم دوم که عمل آخر بدل مبید در منا هست، عمل آخر دلیل پیدا کنیم. دلیل بر این مطلب روایاتی است که در همین ابواب اول در همین باب یک از ابواب اول در منا اینجا وارد شده. روایاتی در اون باب هست، در از جمله روایت صحیحه معاویه ابن عمار که در همین باب چند تا صحیحه داره معاویه ابن عمار که دلالت بر این جهت داره. یکی از اینا صحیحه در شماره 13 این باب نقل شده که کلینی بخش مرحوم شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد از حسین یعنی حسین ابن سعید از حماد ابن عیسی و فضاله و صفوان از معاویه ابن عمار قال قلت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل زار البيت فلم یزل فی توافی و دعایی و سعی و دعا حتی طلع الفجر تا طلوع فجر. حضرت فرمود لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله عز و جل. این کسی که تمام شبش بود این عیب نداره، این چون در خودش مشغول عبادت بود، تمام شبش مشغول عبادته، این جایگزین اون وجوب مبید در منا میشه. روایت دیگه ای که باز از معاویه ابن اماره در شماره 9 نقل شده، ذیل شماره 8، اینه که کلینی این عبارت زیادی را، این عبارت در شماره 8 صحیح معاویه ابن اماره به نقل شیخ ذکر نشده، به نقل کلینی در کافی ذکر شده. سأل تو عن الرجل زار اشاعن فلم یزل فی توافی و دعایی و فی سعی بین الصفا و المروه حتی یطلع الفجر. حتی این کلمه اشاع در این نقله، در اون نقلی که خوندیم شماره 13 نبود. قال لیس علیه شیء کان فی طاعت الله، این چون در طاعت خداوند متعال بود چیزی بر او نیست. خب اصل این که این طایفه استثناء هست جای اشکال نیست. کلام در بعد از خصوصیاته که مقصود از این عبادت چیه، آیا هر عملی را شامل می شود ولو نظر به کعبه، یا اینکه عنوان خاصی.
سلام علیکم و رحمت الله.